چهار بعد از ظهر است در ایران با یک بخش نیم ساعته تحلیلی همراه هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات در خلیج فارس و تنش‌ها میان ایران و بریتانیا، همچنین نگاهی داریم به گزارش ماهانه اوپک. اما پیش از اینکه آغاز بکنیم مجله رو، اجازه بدید مشروع تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از کامبیز غفوری.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا. فابیان پیکاردو، رئیس دولت محلی جبل الطارق، روز جمعه در گزارشی به پارلمان این منطقه گفت که توقیف ابرنفت کش حامل نفت ایران به درخواست هیچ کشوری انجام نشده است. او تأکید کرد که کابینش به طور مستقل و بر اساس قوانین داخلی جبل الطارق اقدام کرده و ملاحظات سیاسی در این امر دخیل نبوده است. پیشتر مقام‌های اسپانیایی گفته بودند که توقیف این نفتکش به دست نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا با درخواست آمریکا صورت گرفته است. جبل الطارق تحت قیمومیت بریتانیا است. بنابر گزارش وبسایت دولت محلی جبل الطارق، آقای پیکاردو گفت اجازه نخواهد داد تا این منطقه دانسته یا ندانسته در نقض تحریم‌ها مشارکت کند. او افزود که گزارش مربوط به نفتکش گریس وان مستقیما به دفتر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ارائه شده است. ایران میگوید مقصد این نفتکش سوریه نبوده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز جمعه از بریتانیا خواست تا هرچه زودتر ابرنفتکش حامل نفت ایران را آزاد کند، زیرا به گفته او این کار به سود همه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران با ذکر اینکه سوپرتانکر گریس وان نمیتوانسته در بنادر سوریه پهلو بگیرد، به ایرنا گفت:
اگر اونها رو سوریه رو برفرض، اگر این کشتی ادعا میکنن که به اون مقصد میرفته تحریم کردن، مگر اونها نبودن میگفتن که ما قوانین اروپایی فراسر زمینی نیست و راجع به دیگران اعمال نمی کنیم؟ همیشه منتقد این موضوع بودن. چطور شد که حالا مثلا با ادعای نقض تحریمای سوریه میخوان مثلا جلوی یک کار دیگر رو بگیرن؟
عباس موسوی گفت سخنان مقام‌های بریتانیایی از نظر حقوقی مسموع نیست، مگر اینکه آنها بخواهند تحت تأثیر آمریکایی‌ها وارد یک بازی با فرجامی به گفته او ناپیدا شوند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن از طریق متحدان خود بارها از ایران خواسته تا تنش‌ها را کاهش دهد، به منافع آمریکا و متحدان این کشور تعرض نکند و به ترور در منطقه دست نزند. مورگان اورتگاس سخنان پیشین رئیس جمهوری آمریکا را درباره مذاکرات بدون پیش شرط با ایران تکرار کرد و گفت واشنگتن به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله ایران است. خانم اورتگاس درباره احتمال خرید نفت از سوی چین گفت:
ما خیلی واضح گفتیم. وزیر خارجه هم از همین تریبون گفت که ما به سمت رساندن صادرات نفت ایران به صفر می‌رویم و کشورهایی که تحریم‌های آمریکا را رعایت نکنند با عواقب آن روبرو خواهند شد. این شامل چین و هر کشور دیگری در دنیا می‌شود.
مورگان اورتگاس همچنین گفت که آمریکا به همکاری نزدیک با بریتانیا ادامه خواهد داد تا به گفته او فعالیت‌های بدخیم حکومت ایران بیش از این قوانین بین‌المللی، امنیت دریایی و تجارت جهانی را مختل نکند. و روسیه نخستین قطعات سیستم پدافند موشکی S-400 را روز جمعه به ترکیه تحویل داد. به گزارش رویترز، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرده که این محموله در پایگاه نظامی مرتد در نزدیکی آنکارا تحویل داده شده است. موضوع قرارداد خرید سامانه پدافندی S-400 روسیه باعث تنش میان آنکارا و واشنگتن شده است. آمریکا ترکیه را که از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است، به تحریم‌های احتمالی و کنار گذاشتن از طرح تولید جنگنده‌های F-35 تهدید کرده است. با این حال، رجب طیب اردوغان روز 8 تیر در جریان گرد همایی گروه 20 اظهار کرد که رئیس جمهوری ایالات متحده از رویکرد ترکیه حمایت می‌کند و معتقد است این تنش‌ها بدون مشکل سپری خواهند شد. سمیرا،
خیلی ممنونم. همکارم کامبیز غفوری بود با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اگر مایلید که به تفصیل در مورد خبرها بخونید، حتما به وبسایت رادیو فردا هم سری بزنید. اما در مجله این ساعت بریتانیا دومین ناو محافظ خود را هم به خلیج فارس می‌فرستد. افزایش تنش‌ها میان ایران و بریتانیا به کجا می‌رسد؟ گزارش ماهانه اوپک: تولید و صادرات نفت ایران کاهش یافته است. نامزدهای شورای نگهبان معرفی شدند. امیدوارم در این مجله تا کمتر از نیم ساعت دیگه من رو همراهی کنید. در حالی که تنش‌ها میان تهران و لندن به دلیل توقیف نفت کش حامل نفت ایران در آب‌های جبل و طارق و تلاش برای مسدود کردن راه یک نفت کش بریتانیایی در خلیج فارس بیشتر شده، روز جمعه ایران بار دیگر خواستار رفع توقیف از نفت کش خود شد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
عباس موسوی در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایرنا گفت ادعاهای لندن درباره توقیف نفتکش حامل نفت ایران به لحاظ حقوقی قابل اعتنا نیست و از انگلیسی‌ها می‌خواهیم هر چه زودتر این نفتکش را رها کنند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این حال روز جمعه گزارش‌های قبلی را که گفته می‌شد مقصد نهایی این نفتکش سوریه بوده است نادرست خواند. نفتکش گریس وان که با پرچم پاناما حامل نفت ایران بود، هفته گذشته در آب‌های نزدیک به جبل الطارق از طرف نیروی دریایی بریتانیا توقیف شد. دلیل توقیف این نفتکش نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا از طریق انتقال نفت خام به پالایشگاهی در بانیاس سوریه ذکر شده است. خبرگزاری رویترز جمعه گذشته به نقل از یک سخنگوی دولت محلی جبل الطارق گزارش داده بود که پلیس در حال تحقیقات از خدمه ابرنفتکش گریس یک با هدف تعیین ماهیت محموله و مقصد نهایی آن است. روز گذشته هم مقامات دولت محلی جبل الطارق اعلام کردند که ناخدای این نفتکش و معاون او بازداشت شدند. دوشنبه گذشته اعلام شده بود که بر اساس آزمایش‌های صورت گرفته محموله این تانکر نفتی نفت خام ایران بود. با این حال هنوز گزارش دقیقی از مقصد نهایی نفتکش منتشر نشده است. پیش از این عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته بود که مقصد این نفتکش سوریه نبود بلکه جای دیگری می‌رفته است. عباس موسوی در مصاحبه خود با خبرگزاری ایرنا گفته است همانطور که قبلا هم اشاره کرده بود نفتکش گریس یک نمیتواند در بنادر سوریه پهلو بگیرد زیرا یک سوپر تانکر است. اما در حالی که ایران خواستار رفع توقیف نفتکش خود شده است، روز پنجشنبه دولت بریتانیا رسما اعلام کرد که سه قایق ایرانی تلاش کرده اند در آبهای خلیج فارس راه را بر یک نفتکش این کشور ببندند. نیروی دریایی سپاه پاسداران تلاش برای تصرف نفتکش بریتانیایی در تنگه هرمز را تکذیب کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم روز جمعه از حضور مجدد سفیر بریتانیا در تهران در وزارت امور خارجه برای بار چهارم طی یک هفته گذشته خبر داد و گفت دلیل حضور سفیر در وزارتخانه توضیح درباره توقیف نفتکش حامل نفت ایران بود. آقای موسوی پنجشنبه شب هم در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود با ارائه اسناد و مدارک چندین بار به مقامات بریتانیا گفتند که این اقدام آنها تنش آفرین و همسو با سیاست‌های به گفته ایران خصمانه آمریکاست. بریتانیا و دولت محلی جبل الطارق هنوز به درخواست ایران برای آزاد ساختن نفتکش گریس یک پاسخ ندادند.
اما همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و بریتانیا در خلیج فارس، اسکای نیوز در تازه‌ترین خبر اعلام کرده است که بریتانیا قصد دارد یک ناو محافظ دیگر را به نام ناو محافظ دانکن به خلیج فارس اعزام کنه. قرار بود که این ناو محافظ در هفته‌های آتی حتی ماه‌های آتی وارد منطقه بشه، اما ورودش به جلو افتاده به خاطر اتفاقاتی که در دو روز گذشته در خلیج فارس شاهدش بودیم. بریتانیا مدعی است که سپاه پاسداران قصد داشته مسیر یکی از نفتکش‌هاش رو مسدود بکنه، اما از اون طرف سپاه پاسداران به کل هر گونه رخداد و تحولی رو در خلیج فارس تکذیب میکنه. در همین رابطه نظر هوشنگ حسنیاری رو پرسیدم، تحلیلگر امور نظامی، که آیا واقعاً به زعم او سپاه دست به این کار زده یا خیر؟
اگر این مسئله رو، این حادثه رو در بطن اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی در چند روز گذشته اعلام کردن، بسیار محتمل هست که جمهوری اسلامی به چنین کاری، سپاه به چنین کاری دست داده باشه، به خاطر اینکه خب ظاهراً در هفته های اخیر نوعی توافق در سطح نخبگان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی به وجود اومده و همه تقریبا حرف رهبر انقلاب اسلامی رو تکرار میکنند که بایستی با جهان غرب برخورد کرد و در مقابل هر کاری که اونها انجام میدن بایستی عکس‌العمل نشان داد. در این مورد هم ظاهرا چون این امری صورت گرفته. چیزی که مهم هست این هست که در چارچوب حرفایی که در روزهای اخیر نظامیان آمریکایی مطرح کردن در مورد ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای اسکورت نفتکش ها در خلیج فارس و عبور اونها از تنگه هرمز، به نظر میاد که این حادثه‌ای که ظاهراً پیش اومده در خلیج فارس محکم‌تر خواهد کرد یا اعتبار مشروعیت بیشتری خواهد بخشید به این خواسته آمریکایی ها و انتظار میده کشورهایی که وابسته هستند به منابع انرژی در خلیج فارس، چه اروپایی ها و چه کشورهای آسیایی بیشتر، اینها به فکر این بیفتند که همونطور که بریتانیا دست به چنین اقدامی زده، اونها هم در این ائتلاف به رهبری آمریکا شرکت بکنند.
نظر هوشنگ حسنیاری رو میشنیدی، تحلیلگر امور نظامی. اما ساعتی پیش از افشین شاهی، تحلیلگر مسائل بین الملل، پرسیدم که اگر فرض بر این باشه که سپاه خواسته است در خلیج فارس قدرت نمایی کند، چه انتظاری از این اتفاق داشته است؟ پاسخ افشین شاهی رو بشنوید.
میکنم تا زمانی که مستندات دقیقی وجود نداشته باشه واقعا نمیشه یک نظر جامعی رو اعلام کرد، اما با در نظر گرفتن سوابق فعالیت‌های سپاه پاسداران در خلیج فارس و همچنین اظهار نظر کردن مقامات مختلف ایرانی در یک هفته گذشته بعد از توقیف نفتکش توسط بریتانیا در آب‌های جبل طارق، واقعا به نظر میاد که ادعای بریتانیا محتمل هست و من فکر میکنم در شرایط فعلی که ایران وضعیت خودش رو بسیار آسیب پذیر میبینه، بهترین راهی رو که فکر میکنه میتونه اتخاب کنه این هستش که به شکلی ظرفیت‌های نظامی خودش رو به رخ دشمنانش هم بکشه، که در صورتی که فشارهای غرب، خصوصا ایالات متحده، که امروز به نظر میاد موضع بریتانیا هم به موضع ایالات متحده نزدیک شده، در صورت اعمال بیشتر اون فشارها ایران این رو بتونه نشون بده که به اندازه کافی ظرفیت نظامی داره که بتونه مقابله به مصر بکنه.
آقای شاهد، موضعی که شما راجبش صحبت میکنید، موضع بریتانیا که میگید که الان به آمریکا نزدیک شده، این نزدیکی موضع رو زمانی که به دو کشتی حمله شد در آبهای عمان، بریتانیا هم اعلام کرد که موضعش به آمریکا نزدیکه، از همون موقع شاید میشد شاهد این بود که داره تنش‌های بین ایران و بریتانیا هم در منطقه خلیج فارس اتفاق میفته. حالا اگر فرض رو بر این بگیریم که تنش بین ایران و بریتانیا هم افزایش پیدا کرده، در رابطه بریتانیا با ایران و برجام چه اتفاقی خواهد افتاد؟
من فکر میکنم تمام این مسائل به شکلی با هم گره خورده، حتی تا اندازه‌ای آینده مناسبات ایران و بریتانیا به شکلی تحت شعاع برگزیت و اون معامله بزرگ تجاری که امروز پادشاهی بریتانیا به دنبالش هست که با ایالات متحده ببنده. من فکر میکنم تا اندازه این چرخش سیاسی رو که ما در سیاست‌های خارجی بریتانیا میبینیم که خود به شکل محسوسی در چند هفته گذشته تغییر کرده علیه جمهوری اسلامی، اندازه‌ای تحت تاثیر این مسئله است.